أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیلی خوش آمدید به کلاس شرح نهج البلاغه. امروز انشاءالله چهارمین و آخرین جلسه از شرح حکمت 150 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان هستیم. در جلسات قبل امیر المؤمنین 16 صفتی که ما باید اون صفات را از خودمون دور کنیم، اون صفات را نداشته باشیم، برای ما بیان فرمودن. در ادامه فرمود در 17 مطلب و 17 نکته فرمود یصف العبرته ولا یعتبر، از کسانی نباشید که در توصیف عبرتها خیلی ید طولایی دارند، خیلی قشنگ عبرتها را بیان می کنند، از سرگذشت گذشتگان و طاغوتها صحبت می کنند، ولی ولا یعتبر، خودشون عبرت نمی گیرند. و یبالغ فی الموعظه ولا یتعظ، وقتی می خوان موعظه کنند، سخنرانی کنند، خیلی قشنگ به نهایت می رسانند موعظه کردن را، ولی لا یتعظ، خودشون موعظه نمی پذیرند. حضرت فرمود از این گروه نباشید، عبرت را توصیف می کنند، عبرت نمی گیرند، موعظه کردنشون عالی ولی موعظه پذیر بودنشون صفر. این حالت حالت درستی نیست. در جمیع امور ما باید این حالت رو از خودمون دور کنیم. امیرالمومنین فرمود که عدالت راحت ترین کار در توصیف کردنه. به هر کسی بگی در مورد عدالت سخن بگو، میتونه یه سخنرانی بگو، ولی عمل کردن به این عدالت سخته. اینجا موعظه هم همینه، عبرت هم همینه، توصیف عبرت و موعظه خیلی راحته، ولی عمل کردن به این موعظه ها، عبرت پذیر بودن، بسیار سخته. در نامه 31 امیرالمؤمنین به فرزندش امام مجتبی سلام الله علیه فرمود احی قلبک بالموعظه، موعظه آنقدر مهم است که حیات قلب متوقف بر اوست. زنده کن قلب خودت را با موعظه. اگر ما اهل موعظه نباشیم قلبمون میمیره. و کلاس نهج البلاغه، مطالب و معارف نهج البلاغه موعظه بسیار بسیار زیبایی هستند. هر روز انسان خودش را در معرض این کلمات قرار میده و هر روز قلب انسان زنده تر از گذشته میشه. باز در همون نامه 31 حضرت فرمود ولا تکونن ممن لا تنفعه العظه، بپرهیزید، مواظب باشید از کسانی نباشید که موعظه روی اونها تأثیر نمی گذارد الا اذا بالغت فی ایلامه، مگر وقتی که یک زحمت و رنج و مشکل و دردی برای شما ایجاد کنه. ان العاقل یتعظ بالآداب والبهائم لا تتعظ الا بالذر، انسان باید با سخن دردش بگیره، درس بگیره، مطلب رو بگیره، ولی حیوانات رو فقط با شلاق زدن میشه حرفشون حالی کرد. حضرت فرمود حیوان نباشید، موعظه زیاده، عبرت زیاده، عبرت بگیرید. از کسانی نباشید که خوب عبرت را میگویید عبرت نمیگیرید، موعظه میکنید ولی موعظه ها روی خودتون تأثیر نمیگذاره. این نکته رو هم عرض کنم که چرا ما در مقابل این همه موعظه و عبرت نتیجه ای نمیگیریم، چرا ما از این همه معارف آنچنان که باید تأثیر نمیپذیریم. در حکمت 282 فرمود که بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره، بین شما و بین موعظه یک حائلی، یک حجابی است به نام غره، به نام مغرور شدن. تا وقتی مغروری، تا وقتی میگی من که نیاز ندارم، من که خودم بلدم، من این حرفا رو درس دادم، تا وقتی این فکر در ذهن انسان باشه هیچ وقت موعظه در انسان تأثیر نمی کنه. ما باید بگیم نمیدانیم، تذکر ببینیم، یادآوری بشه برامون تا انشالله این مسیر را طی کنیم. در 18 نکته امیرالمؤمنین فرمود فهو بالقول مدل و من العمل مقل. از کسانی نباشید که وقتی میخوان حرف بزنن در مورد خودشون اینها با یک ادلال، با یک پوزی، با یک نازی صحبت میکنن. من چنین کردم، من چنانم، من این کتاب رو نوشتم، من اینطوری حرف زدم. وقتی میخوان از خودشون بگن با یک پوزی، ادلال، مدل یعنی ناز، با یک نازی صحبت میکنن. ولی و من العمل مقل، عملش رو هرچی نگاه میکنی قلیل است، کم است، به چشم نمیاد. تو حرف زدن خیلی ادعا داره ولی در عمل چیزی نیست. حضرت فرمود از این افراد نباشید، خیلی کار کنید، کم حرف بزنید. اصلا بنا نیست هی منم منم کنید، بنا نیست خودتون رو نشون بدید، بنا نیست بگید من هم چنین و چنانم. تو وظیفت رو انجام بده، کاری که به عهده تو گذاشته شده رو انجام بده. از کسانی نباشید که در حرف زدن، در گفتار به خودشون می نازند ولی در عمل هیچ کاری انجام ندادند. در روایت داریم امام صادق سلام الله علیه فرمود اتا عالم عابدا، یه وقتی یک عالمی آمد پیش یک عابدی، فقال له کیف صلاتک، این عالم از این عابد پرسید آقا نماز شما چطوره، شما نماز که میخونی چه حالی داری؟ این ناراحت شد، گفت که مثلی یسأل عن صلاته، حرف دهنتو میفهمی؟ تو داری از من در مورد نمازم میپرسی؟ تو نمیدونی من چطور نماز میخونم؟ شروع کرد پوز دادن. انا اعبد الله منز کذا و کذا، من از اون وقتی که یادم میاد از بچگی داشتم بندگی میکردم، من از وقتی یادم میاد سر به سجده، من از وقتی یادم میاد نماز شبم ترک نشده. شروع کرد توضیح دادن. این عالم ازش پرسید خب حالا گریه کردن چطوره؟ شما وقتی حالات خوشی به دست میده نیمه های شب گریه چطوره؟ گفت که از من در مورد گریه میپرسی؟ اشک میریزم، از محاسنم اشک جاری میشه. این نیست که فقط چشمم خیس بشه، اشک به پهنای صورت میریزه. این عالم که واقعا عالم فهیمی بود گفت که فئن نزحکک و انت خائف افضل من بکائک و انت مدل. بخوابی، بخندی، عبادت نکنی ولی خائف باشی، ولی بگی خدایا من دستم خالیه، خدایا من هیچ کار نکردم، این بهتر از آن است که تو عمل کنی و پوزشو بدی، روی خودت، روی عملت، روی عبادتت حساب کنی. این عجبی که گاهی اوقات سراغ انسان میاد همینه، من نماز شب خوندم، من چنین خدمتی به خلق کردم. اینا که اومدن دیگه انسان از دایره عبودیت خارج میشه. حضرت فرمود فخوا بالقول مدل، از کسانی نباشیم که هی از خودمون تعریف میکنیم در حالی که اعمال ما اعمال قابل توجهی نیست. در 19 توصیف فرمود ینافس فیما یفنا و یسامح فیما یبقا. عجب جمله عجیبی است این جمله. حضرت فرمود ینافس، از کسانی نباشید که مسابقه میگذارند در امور فانی ولی به امور باقی که میرسن اینها یسامح، مسامحه میکنند، حالا نمیشه، حالا خسته ام، انشالله دفعه بعدی. به امور فانی دنیایی که میرسن مسابقه میگذارن که زودتر برسن، بیشتر بهره برداری کنن. به امور معنوی میرسن، به امور اخروی که میرسن اینجا دیگه تنبلی سراغشون میاد، مسامحه، زیرسبیلی رد کردن امور. حضرت فرمود این گونه نباشید عزیزان. منافسه یعنی مسابقه. اگر دو نفر برای رسیدن به یک شیء نفیسی با هم مسابقه بدن به این میگن منافسه، یعنی دو نفر میخواهن شیء نفیس را بردارن. حضرت فرمود بابا دنیا چیزی نیست که شما بخوای، اصلا دنیا نفیس نیست که شما مسابقه گذاشتید سرش، اصلا امور فانی نفیس نیستن که شما میخواید مسابقه بدید، اینا امور زود گذرن، اینا ارزش آنچنانی ندارن. به تعبیر جناب ابراهیم سلام الله علیه فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین. حضرت ابراهیم نگاه کرد به خورشید، به ماه، به ستاره، گفت این چقدر قشنگه، چقدر خوبه، چه نوری داره، همین که فانی شد، همین که غروب کرد، انی لا احب الافلین، من موجود فانی شدنی را، غروب کردنی را دوست ندارم. این اصلا نفیس نیست که ما دوستش داشته باشیم. و ولی یه عده‌ای هستن که مسابقه شون برای رسیدن به این امور بدون ارزش، به این اموری که به تعبیر قرآن کریم نفیس نیستن. خب در خطبه متقین هم حضرت یکی از صفات متقین رو اینطوری معرفی کرد، فرمود قرت و عینهی فی ما لا یزول و زهادتهو فی ما لا یبقا. متقی واقعی کسی است که نور چشم او، امیدواری او به قیامت ابدی باقی است، زهد او، بیتوجهی او، بیرغبتی او نسبت به دنیای فانی است. متقین اینگونن. متقی نباید دل به دنیا بسته باشه، متقی نباید مسابقه بگذاره برای رسیدن به امور فانی. برای رسیدن به معنویت مسابقه بگذاریم، برای رسیدن به خوبی ها مسابقه بگذاریم. این عین کلام امیر بیان علی علیه السلامه در حکمت 289، اون حکمتی که مکرر در مکرر محضر شما عزیزان عرض کردیم. فرمود کان علی فی ما مزا اخن فی الله و کان یعظمه فی اینی سقر الدنیا فی اینه. من در گذشته دوست خدایی داشتم، صفات متعددی را حضرت برای این دوست بیان میکنه. من اون جمله آخر حکمت 289 مد نظرم، حضرت فرمود دوست ما اینطوری بود، در مقابل شکم خیلی دنبال این نبود که شکم بر او سلطنت کنه. اگر چیزی را نمییافت اشتها پیدا نمیکرد، اگر مییافت پرخوری نمیکرد، ساکت بود. اگر میدان جنگ به وجود می آمد مثل شیر در رنده، همه اینها رو که بیان فرمود، بعد فرمود فعلیکم به هذه الخلائق، آی دوستان علی شما هم بیایید مثل برادر علی این صفات رو داشته باشید. فلزموها، خودتون رو ملتزم کنید به رعایت این ویژگی ها. و تنافسوا فیها، چرا مسابقه شما برای رسیدن به پول است؟ کی بیشتر پول در میاره، کی بیشتر میخوره، کی بیشتر میتونه ماشین بخره، سکه قایم، اینا نه. و تنافسوا فیها، مسابقه بگذارید در شجاعت، مسابقه بگذارید در بی‌رغبتی به دنیا، مسابقه بگذارید در کوچک دیدن دنیا. اینا میشن مسابقه ای که مد نظر امیرالمؤمنینه. تنافسوا فیها فإن لم تستطیعوها فاعلموا ان اخذ القلیل خیر من ترک الكثير. حضرت فرمود حالا اگر کسی نتوانست همه این ویژگی های خوب رو با هم جمع کنه، طوری نیست، هر قدری که میتوانید، هر اندازه ای که میتوانید از این صفات بهره بگیرید. نگو چون من نمیتوانم مثل ابوذر بشم پس تمام، بگو من نمیتوانم ابوذر بشم ولی یه قدم بردارم. یکی از صفات ابوذر را، یکی از صفاتی که امیرالمؤمنین داشته را در وجود خودم زنده کنم. پس این هم در باب مسابقه، مسابقه برای امور دنیایی نباشه، مسابقه برای رسیدن به اون سرای ابدی باقی باشه که میشه قیامت، که میشه رسیدن به درجات بالا. در 20 صفت امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود یر القنمه مقرمن والغرمه مقنما. خیلی جمله قشنگیست و بسیار بسیار اندوهناک. فرمود نباشید از کسانی که یر القنم، قنم یعنی غنیمت، شیء با ارزش، اینها کالای با ارزش را، غنیمت را مقرم حساب میکنن، خسارت میدانن. آقا این شیء نفیسه، این گوهر در دست تو، ولی میگه نه این به درد نمیخوره، خسارت کردم، ضرر کردم. از اون طرف والقرم مقنما، اون جایی که خسارت هست را غنیمت میشمرد. اصلا سیستم فهم اینها به هم ریخته، بدی را خوب، خوبی را بدی میبینه. مگه میشه همچین چیزی؟ بله میشه. اون جایی که انسان زکات را، خمس را، انفاق را ضرر میداند، میگه به من چه، به فقرا کمک کنم، خودشون برن پول در بیارن، گرسنگی هم مردن بمیرن، من پول خودمه، اگر پول به اینها بدم دارم ضرر میکنم. حضرت فرمود شما از اینها نباشید ها، ضرر و سود خودتون رو نمیفهمید. اون جایی که سود است میگی ضرره، اون جایی که ضرره خیال میکنی سوده. قرآن کریم فرمود و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما. یه عده ای از اعراب جاهلی منافق صفت هستن که اینها هر جایی غنیمت باشد، با ارزش باشد، انفاق باشه، میگن ضرره، خمس ندیا، ضرر میکنی. بعد فرمود البته یه عده دیگر هم هستن که من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله. اینا میفهمن سود را، میفهمن انفاق را وسیله قرب الی الله میدانن، ضرر نه. میگن ما هر چه در راه خدا بدیم 100% سود کردیم. بارها این روایت رو محضرتون خوندم به مناسبت. یه وقتی رسول مکرم یک گوسفندی رو قربانی کردن، این گوسفند رو بین مستمندان تقسیم کردن، یه بخشی از این گوشت موند. پیغمبر و همسرشون فرمودن چی از این گوشت موند؟ گفت که آقا همش رو دادیم رفت، فقط یه مقداری از این گوشت برای خودمون موند. پیغمبر فرمود که اشتباه گفتی، بقیه کلها غیر کتفها، همش موند، همین یه مقداری که برای خودمون گذاشتیم از دستمون رفت. آنچه را که ما قرض میدیم که از بین نمیره، این دست خدا میماند، خدا فردا این رو به ما برمیگرداند. پس حواسمون باشه که نباشیم از کسانی که اون ضرر را سود میبینند، سود را غنیمت را ضرر میبینند. خاطرتون هست حکمت 102 نهج البلاغه، امیر المؤمنین فرمود یأتی علی الناس زمان لا یقرب فیه الا الماهل. یه زمانی برسه که فقط چاپلوس ها مقرب پادشاهان میشن، یه زمانی برسه انسان های گناهکار زیرک شمرده میشن، یه زمانی برسه انسان های با انصاف ضعیف و توسری خور میشن، یه زمانی برسه یعدون الصدقه فیه غرما. کسی که صدقه بدن میگن آقا ضرر کرد، پولشو انداخت دور. ولی اگر پول رو نگه داری، هی سود کنی، هی تو بانک بگذاری، میگن خیلی زیرکه. حضرت فرمود اشتباه میکنی، یه روزی میرسه صدقه ضرر و خسارت حساب میشه، در حالی که همه سود در همین صدقه دادنه. و صلت الرحم مننا، یه زمانی میرسه اگر کسی به خانوادهش، به پدر و مادرش سر زد، منت میگذاره که من آمدم به شما سر زدم، از شما طلبکارم، در حالی که این وظیفش بود، واجب الهی بر دوش او بود که بره سر بزنه و رسیدگی کنه. در 21 مورد حضرت فرمود یخش الموت و لا یبادر الفوت، نباشید از کسانی که از مرگ میترسن ولی تلاش برای انجام کار خیر نمی کنن. فرصت هاشون داره از دست میره، فرصت ها داره فوت میشه، مبادرت نمی کنن یه کاری کنن که اون گذشته ها جبران بشه. خب مرگ ترس نداره، مرگ اتفاقا بسیار شیرینه. مرگ حالتی است که انسان را از فنا به حیات میرساند، مرگ حالتی است که انسان را از این دنیای زودگذر پر از غم و غصه و درد و رنج به یک سرای ابدی با آرامش با امنیت میرسونه. مرگ چیز بدی نیست، مرگ خیلی خوبه. چرا ما از مرگ میترسیم؟ چون ما دنیامون رو آباد کردیم، آخرتمون رو ویرانه. هر انسانی باشه میگه من از کاخ آنچنانی داخل خرابه نمیرم. اینا میترسن از مرگ، فرار میکنن از مرگ. امیرالمؤمنین فرمود خب یخش الموت، تو که از موت میترسی و تو که میدانی علت ترس از موت همین گناه توست، همین بیتقوایی توست، همین آباد نکردن آخرت توست، لا یبادر الفوت، فرصت ها رو دیگه از دست نده، نگذار فرصت ها فوت بشن، جبران کن گذشتت را، آنچه از دست رفته رو الان به دست بیار. ما باید دنبال جبران مافات باشیم. اگر بخشی از عمر رو به بطالت گذروندیم، در راه خدا مصرف نکردیم، غفلت بود، جهل بود، نادانی بود، الان که متوجه شدیم نگذاریم فرصت ها برن، فرصت ها رو غنیمت بشماریم. تو از مرگ میترسی چون اعمال صالحت زیاد نیست، چون کار خوب نداری، خب الان که فرصت داری بار اعمال صالحت رو زیاد کن تا مرگ برای تو شیرین بشه. در 22 مورد فرمود یستعظم من معصیت غیرهی ما یستقل اکثر من نفسه، از کسانی نباش که بزرگ و عظیم میشمارند گناه دیگران را، در حالی که خودش اکثر از اون گناه رو انجام میده، بیشتر از اون گناه رو انجام میده، ولی میگه نه بابا این که چیزی نیست. گناه کم دیگران را درشت میبینه، گناه بزرگتر خودش رو میگه این که چیزی نیست. همه همینطوری هست. جوان دیگه، بچه خودش اگر خطایی کرد جوانه، بچه مردم اگر کمتر از خطای اون مرتکب شد محکوم به اعدام هست، ارتدادش ثابت میشه، کفرش ثابت میشه. حضرت فرمود شما اینطوری نباشید. و بالاخره همون چیزی که برای خودت میپسندی برای مؤمن هم بپسند. تو که دوست نداری نسبت به بچت قضاوت نابجا بشه، نسبت به مردم قضاوت نابجا نداشته باش. شبیه همین جمله را در 13 صفت هم حضرت فرمود یخاف و علا غیرهی به ادنا من ذنبه. شروع میکنه آقا جهنم میرید بترسید مگر شما خدا رو نمیشناسید. حالا طرف یه گناه کوچیک کرده، خودش بدتر از اون گناه رو انجام میده، اصلا هم این خیالش نیست. این جمله 13 و جمله 22 مضمون شبیه هست، ولی چون مهم است، چون مردم دوچار این مشکلن، حضرت تکرار میکند. تکرار باعث توجه بیشتر مردمه. عزیزان، مؤمن باید کار خودش رو کوچک بشماره. مؤمن اگر از کسی عیبی دید، در همون حکمت 289 فرمود که برادر علی علیه السلام کسی بود که اگر یه مشکلی، یه ضعفی، نقصی از دیگران میدید، شروع میکرد توجیه تراشی، میگفت احتمالاً این طور بوده که تو نتونستی وظیفت رو انجام بدی. یعنی برای اشتباه دیگران توجیه تراشی میکرد و اگر خودش کوچکترین خطایی میکرد او رو بزرگ میدید. اصلا این از صفات مؤمنه. ما در روایت داریم که حضرت فرمود لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیه 10 خصال. عقل انسان مؤمن کامل نمی شود، عاقل نمی شود، فهیم نمی شود، مگر اینکه 10 صفت داشته باشه. حالا روایتشون طولانیه، همش رو نمی خونم، یکی دو مورد. فرمود انسان مؤمن عقلش وقتی کامل میشه که الخیر منه معمول و شر منه معمول. مردم انتظار شر ازش نداشته باشن، هر جا ببیننش بگن الان یه خیری به ما میرسه. مؤمن این طوریه، مردم انتظار خیر از او دارند، انتظار شر نه. لا یسأم من طلب الحوائج الی. اگر کسی روزت به او اصرار کرد، به او حاجتی ازش خواست، ناراحت نمیشه، عصبانی نمیشه. آقا تو هر روز از ما پول میخوای، آقا گرفتار دیگه، اومد دم خانه تو، دست رد به سینه. و بعد فرمود یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل و کثیر الخیر من نفسه. کسی کوچکترین کار خیر رو انجام بده میگه آقا تو خیلی خیری، خوشا به حال تو، چقدر انسان نیکوکاری هستی. خودش بزرگترین کارهای خیر رو انجام بده میگه آقا این چیزی نبود. واقعا در باطنش این طوریه ها، ادا در نمیاره، میگه آقا خدا به ما اینقدر نعمت داد، من چقدرشو در راه خودش خرج کردم، من کاری نکردم، من خیلی بدهکارم. مدام خودش رو متهم میداند ولی نسبت به دیگران خیرخواه است. حضرت فرمود شما از کسانی نباشید که معصیت دیگران را بزرگ میشمارید، گناه خودتون بدتر و بزرگتر هم باشه بگید نه طوری نیست. در 23 جمله فرمود و یستکثر من طاعته ما یحقره من طاعت غیره. از کسانی نباشید که اگر دو رکعت نماز واجب خوندن خیال میکنید چه کردن، ولی دیگران نماز شبشون ترک نمیشه، میگه آقا کاری نکرده که. شما یه بار یه سخنرانی رفتی، هر جا میشینی یه بار تبلیغ رفتی، سخنرانی رفتی، هی میگه آقا ماف چنین و چنان. دیگران 10 جلد کتاب علمی نوشتن، دیگران 10 شاگرد تربیت کرده، آقا کاری نکرده. منم اگر امکانات اون رو داشتم همینطوره، در حالی که این خبرها نیست. کوچکترین کار خودش رو بزرگ میبینه، کار بزرگ دیگران را، عبادت بزرگ دیگران رو کم میبینه. یستکثر من طاعته ما یحقره من طاعت غیره. بزرگ میشمارد عبادت خودش را که اگر همین عبادت را دیگران انجام بدن میگه این که چیزی نبود، کار خاصی انجام نداد. برای خودش عبادت بزرگه، همون عبادت برای دیگران کوچک به نظرش میرسه. امام سجاد سلام الله علیه که سید الساجدین است، امام العارفین است، دیگه عبادات امام سجاد که زبان زده، اون جریه ها و مناجات های امام سجاد که در تاریخ نقل شده، در صحیفه سجادیه فرمود سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. خدایا من اعتراف میکنم من نتونستم بندگی کنم، من نتونستم حق بندگی رو در مورد تو ادا کنم. تو زین العابدین با اون عظمت را ببین، عمل خودش رو قلیل میبینه، میگه خدایا هیچی، خدایا من دستم خالیه، پرونده اعمالم سبک، کاری نکرده. اعمال خودت رو کم ببین، ولی اگر کسی کار خیری کرد عمل او رو بزرگ بشمار. 24 مورد فرمود فهو علی الناس طائن ولی نفسه مداهن. از کسانی نباشید که نسبت به مردم مدام طعنه میزنن. طعن به معنای نیزه است، طعنه زدن یعنی نیزه به قلب دیگران زدن. این یه طعنه، یه حرفی نیست که آقا یه حرفی زدیم و رفتیم، تو یه جمله میگی یه طعنه میزنی ولی قلب طرف مقابل به درد میاد، جریحه دار میکنی. اگر کسی کاری انجام داد مدام ایراد میگیره، طعنه میزنه، انتقاد میکنه، ولی ولی نفسهی مداهن، کار خودش رو مداهنه یعنی ماست مالی کردن، ما تو فارسی میگیم ماست مالی، عرب میگه مداهنه، دهن یعنی روغن، روغن مالی کردن چیزی یعنی سرسری گرفتن، زیر سبیلی رد کردن. از کسانی نباشید که مدام در کار دیگران اشکال و ایراد وارد میکنید، به خودتون که میرسه آقا بگذر، ندید بگیر، طوری نیست، مسامحه به خرج میدید، از اینها نباشید. اگر تو میخواهی زیر سبیلی رد کنند کارت رو، به دیگران اینطوری اذیتشون نکن. اگر هم بناس با دقت بررسی بشه، خب کار تو هم باید با دقت بررسی بشه. این بحث عیب‌جویی از بدترین گناهان است که میشه ذکر کرد، از بدترین گناهان. مدام سرک بکشی در کار این و اون، یه عیبی ایرادی پیدا کنی به رخش بکشی. امیرالمومنین در حکمت 353 فرمود اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثلو، بدترین عیب آن است که تو مثل همون عیب را داری ولی بر دیگران خورده میگیری، دیگران رو به خاطر او شماتت میکنی. آقا تو خودت هم همون عیب رو داری، اگر واقعا مردی عیب خودت رو برطرف کن. عجیب در حکمت در خطبه 140 نهج البلاغه است، حضرت فرمود کیفه یزمه به ذنب قد رکب مثله، چطور یه عده‌ای به خودشون اجازه میدن، جرأت میکنن به دیگران عیب بگیرن، نسبت به دیگران هی انتقاد، هی بگن فلان عیب در تو هست. حضرت فرمود فعلم یکن رکب ذلک الذنب عینه فقد اصلا فی ما سوا مما هو اعظم من. آقا تو هم خودت مشکل داری، حالا یه نفر مشکلش مثلا بی‌حجابی است، درست گناهی است، درست او داره مرتکب حرام میشه، ولی تو نگو من بهتر از اونم. اصلا مشخص نیست انسان بی‌حجاب بهتره یا من عمامه به سر، او یک گناه دارد. حضرت فرمود و شاید تو هم گناه بدتر از او داشته باشی ولی اون گناه نیست، یه طور دیگه است، یه شکل دیگه است. و بعد حضرت فرمود و ایم الله لئلم یکن اصاح فی الکبیر و اصاح فی الصغیر، به خدا قسم اگر حتی گناه تو از گناه فلانی کمتر باشه، همین که تو عیب جویی کردی گناه تو بزرگتر میشه. بزرگترین گناه عیب جویی کردن از دیگرانه. به خودمون اجازه ندیم مدام قضاوت کنیم، عیب جویی کنیم. بله نهی از منکر هست، بله انتقاد و نصیحت و موعظه و همه اینها سر جاشه، ولی عیب جویی نه. ما در نهی از منکر دنبال عیب جویی نیستیم، ما دنبال عیب پوشی هستیم. میگیم خانم شما که حجابت رو از سر انداختی، این یه عیب برای تو، حجاب سر کن تا عیبت پوشیده بشه. ولی در عیب جویی هدف تو، غرض تو اینه که عیب پیدا کنی، آبروی مردم رو ببری. حضرت فرمود از این دست افراد نباشید. 25 مورد فرمود اللهو مع الاغنیاء احب الی من الذکر مع الفقراء. خدا نیار اون روزی که انسان به این درجه برسه. نباشید از کسانی که لهو و لعب و گناه و مستی با ثروتمندان محبوب تر باشد برای شما تا دعای کمیل و فقرا. بهش میگن آقا یه عده‌ای هستن پول دارن، دارن میرن مجلس گناه، یه عده‌ای هم فقیرن، هیئت گرفتن، روزه گرفتن، شما کدوم طرفی؟ میگه من گناه با ثروتمندان را ترجیح میدهم به ذکر با فقرا. اینا ذکر خدا میگن ولی چون فقیرن من تحویلشون نمیگیرم. اونا گناه میکنن ولی پولدارن. خدا امیرالمؤمنین در حکمت ها فرمود کسی که تواضع کند برای یک ثروتمندی به خاطر پولش، به خاطر موقعیت و جایگاهش، دو سوم دینش رو از دست داده، دو سوم دین از کف او رفته. مبادا انسان برسه به اونجایی که مجلس ذکر را به خاطر فقرا ترک کنه، مجلس لهو را به خاطر ثروتمندان شرکت کنه. اگر انسان به اینجا رسید، حالا برید نامه 45 نهج البلاغه رو بخونید که حضرت با چه کلمات تندی عثمان ابن حنیف رو خطاب قرار میده، در حالی که عثمان ابن حنیف یک جلسه در مجلسی حاضر شد که ثروتمندان بودن، فقرا نبودن، لهو و لعبی هم در کار نبود. جلسه جلسه وزینی بود، شام بود، ولی همین که فقرا اونجا نبودن حضرت چطور توبیخ میکنه؟ حالا برسه به اونجایی که انسان بره مجلس فسخ و فجور، مجلس لهو و لعب شرکت کنه. پس این نکته رو توجه کنیم. معمولا با توجه به کلام حضرت میگه معمولا نوعا بیشتر اوقات لغو با اغنیاست، ذکر با فقراست. نوعا اینطوریه، اگرچه در بین ثروتمندان هم انسان خیر، انسان مؤمن، اهل ذکر داریم، در بین فقرا هم کاد الفقر ان یکون کفرا، انسان کافر و بیدین داریم، ولی نوعا فقرا متذکرترند، حواسشون بیشتر جمعه، خداشناسند، قیامت شناسند. روایتی بخونم محضر شما، این که ما باید با فقرا هم نشین باشیم، در خطبه 160 مفصل توضیح دادیم محضر شما سیره پیغمبر چطوری بود، نشست و برخاست پیغمبر چطوری بود. پیغمبر طوری رفتار میکرد که کسی او را نمیشناخت، او را با برده ها، با فقرا اشتباه میگرفت، با بندگان او را اشتباه میگرفتن، از بس خاکی بود، با فقرا نشست و برخاست میکرد. در روایت داریم که جاء رجل موسر الى رسول الله نقی السوء، یه نفر آمد محضر پیغمبر، پولدار، لباس آنچنانی، عطر خوشبو، آمد نشست محضر پیغمبر. یه چند دقیقه گذشت، یه مرد فقیری با یه لباس مندرسی آمد، خب جا نبود دیگه، اومد بشینه کنار این ثروتمنده. این مرد ثروتمند سری لباسش رو جمع کرد. پیغمبر یه نگاهی کرد به این مرد، فرمود که چرا لباست رو جمع کردی؟ ترسیدی پولت بره به لباس او؟ ترسیدی از پولت یه مقداری منتقل بشه؟ گفت نه. حضرت فرمود ترسیدی فقر او به تو سرایت کنه؟ گفت نه. حضرت فرمود ترسیدی لباست کثیف بشه، لباست از بین بره؟ گفت نه. حضرت فرمود پس چرا خودت رو جمع کردی؟ چرا هم نشینی با فقرا نداری؟ چرا خودت رو بهتر از فقرا؟ این سرش رو پایین انداخت، گفت آجان یا رسول الله، من شیطانی در وجودم هست، وقتی فقیری میبینم احساس انزجار میکنم، دلم نمیخواد با او هم نشین بشم، بدم میاد از فقرا. ولی الان شما درس خوبی به من دادید، من نصف مالم را به این فقیر میدهم به خاطر جسارتی که به او کردم. یه مرد ثروتمند چه مبلغ هنگفتی میشه؟ پیغمبر فرمود اینطور نمیشه، بگذار از فقیر بپرسیم. ای شخص فقیر، تو حاضری به خاطر این جسارت این نصف مال این آقا رو بگیری؟ گفت من بخشیدمش، نصف مالش رو هم نمیخوام. گفت چرا مال رو نمیخوای؟ این مرد گفت ثروتمند، گفت میترسم منم یه روزی مثل تو بشم، منم یه روزی خودم رو از فقرا دور کنم، منم یه روزی فکر کنم چون پولدار هستم انسانیتم بر دیگران بالاتره، من اشرفم، شرافت که به پول نیست. عزیزان، همنشینی با فقرا، همنشینی با مستمندان یاد بگیریم. این که به ما گفتن خودتون با دست خودتون برید پول به فقرا بدید، همنشینی با فقرا رو درک کنیم، ببینیم اونها در چه شرایط سختی زندگی میکنن، به نعمتهایی که داریم راضی باشیم، شاکر باشیم، اگر کاری از دستمون برمیاد برای اونها انجام بدیم. صرف این که از دور نشسته باشیم بگیم آقا به فقرا کمک کنیم، حالا یه پولی هم بدیم یا ندیم، کافی نیست. برو ببین که شاکر نعمتهای خودت باشی، که بدانی اونها چقدر مشکل دارن، با این 1000 تومن و 10000 تومن تو مشکل اونها برطرف نمیشه. قالت الحواریون لعیسی ابن مریم، یه وقتی یاران نزدیک عیسی سلام الله علیه به ایشون عرض کردن که من نجالس یا روح الله، آجان با چه کسی هم نشین بشیم؟ بعضی ها هستن، حضرت فرمود نباشید از کسانی که با ثروتمند خوشگذران می نشینن، با فقیر اهل ذکر نمی نشینن. به عیسی ابن مریم عرض کردن آقا هم نشین چه کسی باشیم؟ فرمود کسی که 3 تا ویژگی داره. 1، من یذکرکم الله رؤیته، وقتی او را می بینید یاد خدا می افتید. و یزید فی علمکم منطق، و حرف که می زنه علم شما زیاد میشه. و یرقبکم فی الاخره عملا، وقتی نماز می خونه عبادت می کنه شما هم مشتاق میشید بلند شید عبادت کنید. کسی که جمله اول یذکرکم الله رؤیته، اصلا دیدن او شما رو یاد خدا میندازه. ذکر است، مجلس او مجلس ذکر خداست، نام اهل بیته، ما با این افراد هم نشین بشیم. در 26 مورد حضرت فرمود یحکم علی غیره لنفسه، از کسانی نباشید که به نفع خودش حکم صادر میکند به ضرر دیگران. علاغیر، یعنی به ضرر دیگران حکم میده برای اینکه خودش سود کنه. ولی ولا یحکم علیها لغیره، هیچ وقت اتفاق نمیفته که به ضرر خودش حکم بده به نفع مردم. هر طوری باشد باید حکم به نفع او باشد، باید دیگران اشتباه کرده باشند، باید دیگران کار خطایی انجام داده باشند. حکم همیشه بر علیه دیگران و به نفع خود. خب بله، یه جاهای انسان میبینه که واقعا حق با اوست، هیچ ایرادی نداره، شما حکم را به نفع خودت، ولی اینکه همیشه حق با تو باشه این دیگه شدنی نیست دیگه. یه جایی هم باید به ضرر خودت حکم بدی، یه جایی هم اگر اشتباه کردی با صدای بلند بگو اشتباه کردم. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم، اگرچه به ضرر خودتون به ضرر خانوادتون باشه ولی شهادت بدید، بگید که فلان جا من اشتباه کردم، در این مشکلات خانوادگی، در این جریاناتی که به طلاق منتهی میشه، اگر هر کدام از طرفین اشتباهشون رو بپذیرن بگن بله منم فلان جا کوتاهی کردم، ضعف داشتم، مشکل از بین میره، ولی ما فقط طرف مقابل خودمون رو محکوم میکنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که پیغمبر شمشیرهای متعددی داشت، در دسته یکی از این شمشیرها پیغمبر سه تا جمله حکاکی کرده بود. یک، سل من قطعک، شمشیر رسول الله برای جنگ، ولی روش نوشته بودن با کسی که قطع ارتباط کرد، قومت، خیشت، فامیلت که با تو رفت آمد نکرد تو رفت آمد کن. این یک جمله. دو، قل الحق ولو علی نفسک، حق را بگو اگرچه به ضرر تو تمام بشه. و سوم، احسن الی من اساء الیک، اگر کسی به تو بدی کرد تو همچنان بهش خوبی کن. جمله دوم این بود، و قل الحق ولو علی نفسک، به حق عمل کن، حق را بگو اگرچه در ظاهر به ضرر تو تمام بشه. 27 مورد فرمود یرشد غیره و یقوی نفسه، از کسانی نباشید که ارشاد میکنند دیگران را، هدایت میکنند دیگران را، معلم دیگران میشن، ولی یقوی نفسه، خودشون گمراهند، خودشون به زلالت افتادن. فهوه یطاع ولا یعصی، پس دیگران اطاعت از خدا میکنند و خود این شخص معصیت میکنه. نباشید از کسانی که مردم به سبب شما بهشتی میشن، شما خودتون جهنمی میشید. در روایت داریم که جهنم از اهل جهنم از بوی تعفن عالم بی عمل اذیت میشن. اهل جهنم، همه جهنمی ها، از چه کسی اذیت میشن؟ عالم بی عمل، کسی که دیگران رو هدایت کرد خودش عمل نکرد. جهنمی ها از بوی تعفن او اذیت میشن، میگن خدایا این رو از کنار ما ببر، ما رو داره اذیت میکنه. عالم بی عمل اینطوریست. ما برسیم به جایی که اگر حرفی میزنیم دیگران رو ارشاد میکنیم، خودمون هم به او عمل کنیم. اگر احیانا مطلبی رو میدانیم حق از خودمون پیش از دیگران و بیش از دیگران عامل به او باشیم. امیر بیان علی علیه السلام از قول پیغمبر فرمود ان اشد اهل النار ندامتن و حسرتن رجلون، بدترین و حسرتناکترین اوضاع اهل جهنم برای کسی است که مردم را دعوت به خدا کرد، مردم پذیرفتند، حرف او را شنیدند، عمل کردند، بهشتی شدند، این آقا حرف خودش را عمل نکرد، جهنمی شد. اونجا هی دست روی دست میزن، آقا فلانی با سخنرانی من بهشتی شد، فلانی با کلاس من بهشتی شد، فلانی فلان گناه رو با اون جمله من ترک کرد، ولی من خودم گرفتار همون گناه بودم، ترک نکردم، گرفتار فلان عمل اشتباه بودم، ترک نکردم، من جهنمی شدم، شاگردان من، مریدان من به سبب حرف من بهشتی شدن. حضرت فرمود بالاترین حسرت برای این آغاز. 28 موردی که حضرت سلام الله علیه فرمود و یستوفی ولا یوفی، از کسانی نباشید که حق خودشون رو کامل میگیرند ولی حق مردم رو کامل ادا نمی کنند. معامله که میخواد بکنه هی شونه میزنه، هی تو سر مال میزنه، هی ارزون میخره، وقتی چیزی رو میخواد بفروشه هی گرونتر میفروشه، دو برابر سه برابر قیمت میده. حضرت فرمود از اینها نباشید. ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، از کسانی نباشید که اگر خواستید به دیگران چیزی را بفروشید کلاه سرشون بگذارید، اگر خواستید از دیگران چیزی بخرید کلاه سرشون بگذارید، همیشه به نفع شما باشه، همیشه برد و سود ظاهری مادی در جیب شما بریزه، اینگونه نباشید. البته خب بارها عرض کردیم اینگونه آیات، این جملات حضرت صرفا در این داد و ستد دنیایی و در این معاملات نیست، خیلی معنای وسیع تری داره. قرآن کریم فرمود ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، آقا نه فقط در معامله، در هیچ چیزی برای هیچ کسی کم نگذار، هیچ چیزی هیچ کسی، اگر خواستی با کافر حربی هم معامله کنی کم نگذار، دروغ نگو، حقش رو بهش بده، کافر است باشه، کفرش سر جای خودش، ولی اینکه تو داری باش معامله میکنی، اگر خواستی برای کفار تدریس کنی تدریس تو باید عالی باشه. بارها عرض کردم شهید مطهری یک کتابی داره در نقد رئالیسم، ایشون یک کتابی داره فلسفه و روش رئالیسم، بزرگانی که اهل فلسفن اهل حکمتن میگن اگر ما نقدهای شهید مطهری رو از این کتاب حذف کنیم بهترین کتاب در معرفی رئالیسم همین کتابه. شهید مطهری میخواسته نقد کنه ولی اول چنان قشنگ و زیبا حرف اونها رو تبیین کرده بعد اومده نقد کرده. آقا تو اگر میخواهی حرف مخالف رو هم نقل کنی درست نقل کن. بعضی وقت ما برای اینکه ما دیگران رو تخطئه کنیم، ضعیف کنیم، حرف اونها رو اشتباهی کم و زیاد میگیم بعدم خودمون ردش میکنیم. اول بیا حرف او را درست نقل کن، حالا ردش کن، حالا اگر میتونی انتقاد به او وارد کن. حضرت فرمود این طوری باشید یستوفی ولا یوفی، وقتی بخواد حقش رو بگیره کامل، وقتی بخواد حق دیگران رو بده از سر و تهش میزنه. در 29مین و آخرین جمله‌ای که در حکمت 150 نهج البلاغه است فرمود و یخش الخلق فی غیر ربهی ولا یخشا ربهو فی خلقه، از کسانی نباشید که از مردم میترسند، حراس دارند، نگرانند، در حالی که خدا نگفته نکنید. بعضی از امور عرفیاتند، مردم یه چیزهایی رو بالاخره بد میدونن، خوب میدونن، خدا نگفته این بده، خدا نگفته این حرامه، مردم بد میدانند، تو حرف خدا رو زیر پا میگذاری که مردم ناراحت نشن، مردم چیزی نگن. از اون طرف ولا یخشا ربه فی خلقه، از کسانی نباشید که ظلم به بندگان میکنید ولی از خدا نمیترسید، از مردم میترسید پشت سرت حرف بزنن ولو اینکه خدا چیزی نگفته، خدا اصلا خلاف این رو گفته، ولی از خدا نمیترسید، راحت ظلم میکنید. از این گروه نباشیم. حرف خدا معیار ما باشه، حرف دین معیار ما باشه، دنبال رضایت خدا باشیم. در نامه 27 به جناب محمد ابن ابی بکر فرمود لا تسخط الله به رضا احد من خلقه، محمد برای اینکه مردم رو خوشحال کنی خدا رو ناراحت نکن، فان فی الله خلفا فی من غیره ولیس من الله خلف فی غیره، اگر خدا از تو راضی باشه خدا جانشین همه دیگران میشه، همه کسانی که از تو بریدند و از تو ناراحت شدند خدا میتونه جبران کنه، ولی اگر خدا از تو ناراحت شد هیچ کسی نمیتواند خشم خدا را از تو دور کنه. پس این جمله هم جمله مهمی است، دنبال رضایت امام زمان باشیم نه دنبال رضایت خلق، خشم خدا را بترسیم نه خشم مردم رو. خب برگردیم به جمله اولی که 4 جلسه پیش در شروع شرح حکمت 150 عرض کردیم. سید رضی رضوان الله علیه به اینجا که میرسه میگه در شرافت و فضیلت این حکمت 150 همین یک جمله را بگویم، ولو لم یکن فی هذا الکتاب الا هذا الکلام لکفا به موعظه ناجعه و حکمت بالغه و بصیره لمبصر و ابله لناظر مفکر، اگر در کل نهج البلاغه من جز همین حکمت 150 نبود پس بود، کافی بود که تو سر به راه بشی، که تو فکر کنی، که تو بصیرت پیدا کنی. اگر نهج البلاغه فقط حکمت 150 بود، شرافت نهج البلاغه بس بود، اصلاح و خودسازی و خوب شدن ما کافی بود. اگر به این یک جمله، اگر به این یک حکمت عمل کنیم. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف امالی یه روایت نقل میکنه، راوی میگه که عبدالله ابن عباس، این صحابی بزرگ امیرالمؤمنین، این کسی که هر چه دارد را از علم امیرالمؤمنین داره، میگه یه وقتی به بچهش نصیحت میکرد، عبدالله ابن عباس به علی ابن عبدالله ابن عباس، یعنی به پسرش نصیحت میکرد که پسر جان لیکن کنزک الذی تدخره العلم، پسرم اگر خواستی جنجی ذخیره کنی علم باشه، دنیا نمیخواد ذخیره کنی، عالم شو، علم ذخیره کن. بعد ادامه داد کن بهی اشد اقتباطا منک به کنز ذهب الاحمر، بیش از آن که بخوای به طلا و به الماس و به مروارید عشق بورزی، قبطه بخوری بر اونها، مراقبت کنی از اونها، دنبال علم باش، دنبال حفظ علم باش. علم به دست بیاور و از او حفاظت کن، بهتر است برای تو تا این که بخواهی این دنیا و طلا و نقره و این چنین. بعد جمله پایانیش مهمه، عبدالله ابن عباس میگه فانی موده و که کلامن، پسرم من جمله ای را، حکمتی را به تو آموزش میدم، ان انت و ایتهو اجمع لکه بهی امر الدنیا، امر الدنیا و الاخره. من این مطلبی به یاد میده، اگه اینو حفظش کنی، عمل کنی، بهش یادش بگیری، دنیا و آخرتت رو آباد کردی. شروع میکنه حکمت 150 رو به فرزندش آموزش دادن. انصافا حکمت، حکمت جامع و بسیار مؤثری بود. خدایا به برکت امیر المؤمنین، خدایا به نفوذ کلامی که امیر المؤمنین سلام الله علیه داره، تمام این جملات را در قلب ما حکاکی کن، همه ما را عامل به این فرمایشات قرار بده. روح گذشتگان و اموات، روح همه کسانی که در راه نشر نهج البلاغه زحمت کشیدن، روح سید رضی که این معارف را جمع آوری کرد و به ما رسون، همه را سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان بفرما. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.